أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث اصول که در مبحث مفاهیم وارد شدیم، روز گذشته عرض کردیم که قبل از آنی که وارد اصل مباحث مفاهیم بشویم، شش مقدمه را ابتداءً با هم بررسی می‌کنیم و بعد ان شاء الله وارد اصل بحث می‌شیم. اولین مقدمه تحت عنوان تعریف مفهوم. این مفهوم که در علم اصول گفته میشه و در برابر منطوق است، تعریفش چیست؟ گفتیم در بخش تعریف دو تا مطلب داریم. اولین مطلب این است که آیا تعریف مصطلحات اصولی لازمه؟ و اگر لازمه، آیا این تعاریفی که در علم اصول برای مفاهیم و مصطلحات اصولی گفته میشه تعاریف حقیقی است یا تعاریف لفظی است؟ گفتیم که مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه معتقد هستند که تعاریفی که در علم اصول برای اصطلاحات اصولی بزرگان ذکر می کنند، این تعاریف تعاریف لفظیه، تعاریف حقیقی نیست. در برابر مرحوم صاحب کفای نظر مشهور بزرگان نظیر میرزای قمی، صاحب فصول، شیخ انصاری و دیگران، این است که این تعریف ها تعریف های حقیقیه. صاحب کفای میفرمایند تعریف ها تعریف لفظیه. ثمره این اختلاف رو هم روز گذشته گفتیم. اگر بگیم این تعریف ها تعریف حقیقیه یا بگیم این تعریف ها تعریف لفظی است، چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ گفتیم تفاوتش این میشه که اگر این تعاریف تعاریف حقیقی باشه قابل مناقشه میشه، میتونیم ایراد بگیریم به تعریف، بگیم آقا این تعریف شما جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. اما اگر تعریف تعریف لفظی باشه، گفتیم که در تعاریف لفظی مناقشه صحیح نیست. توضیحات مفصلی رو در اینجا بیان کردیم. خب در اینجا دو تا نظریه شد. یکی این که بگیم تعاریف موجود در علم اصول تعاریف حقیقی هستند، این نظر مشهور. یکی بگیم لفظی هستند، نظر صاحب کفایه. مختار ما همون نظر مشهور بود، این تعاریف تعاریف حقیقی هست. دلیل دیدگاه مشهور را در جلسه گذشته بیان کردیم. رسیدیم به استدلال صاحب کفایه که فرمودین تعریف ها تعریف لفظیه. صاحب کفایه دو تا دلیل داشتن. دلیل اولشون تحت عنوان لغویت بود که جلسه گذشته تقریر کردیم، اشکالش رو هم بیان کردیم. رسیدیم به دلیل دوم با عنوان عدم احاطه به ذاتیات. گفتیم این استدلال مرحوم صاحب کفایه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این که فرمود تعریف حقیقی برای پیدا کردن ذاتیات یک شیء. وقتی ما یه تعریف حقیقی ارائه میکنیم، میخوام ذاتیات او رو پی ببریم و کشف بکنیم و بیان بکنیم. این یه مقدمه. مقدمه دومی که فرمود بشر نمیتواند به ذاتیات اشیاء پی ببرد. چرا؟ چون پی بردن به ذاتیات اشیاء مستلزم علم اجتناهیه. علم اجتناهی یعنی به کنه اشیاء برسیم، در حالی که ما نمیتونیم کنه ذات اشیاء رو بشناسیم. ما آثار اونها رو میشناسیم، عوارض اونها رو میشناسیم، اما ذات اونها نمیشه. که ابن سینا هم یک سخنی داره، میگه پی بردن به ذاتیات اشیاء متعثر بلکه متعذر. متعثر یعنی سخته، متعذر یعنی اصلا ناممکنه، نمیشه برسیم. پس بنابراین ما نمیتونیم تعریف حقیقی اصلا داشته باشیم با این استدلال. پس بنابراین تعریفامون همه میشه تعریف لفظ. این استدلال و این دوتا مقدمه رو ما روز گذشته مفصلا بیان کردیم. خب حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. ما گفتیم که این استدلال دوم صاحب کفایه دوتا مشکل داره، هم مقدمه اولش و هم مقدمه دوم. اما مقدمه اول، ایشون فرمودن تعریف حقیقی برای پی بردن به ذاتیات. جواب این است که این فرمایش صحیح نیست. چرا؟ چون تعریف حقیقی ما دو جور داریم. یک وقت تعریف حقیقی تعریف حدیه، یک وقت تعریف حقیقی تعریف رسمیه. تعریف حدی یعنی اون تعریفی که مرکب از ذاتیات باشه، یعنی جنس و وصف. اما تعریف رسمی اون تعریفی هست که به وسیله بله عرضیات. تعریف رسمی به وسیله عرضیات، یه وقت عرض عام میگیم یا عرض خاص میگیم. حالا مثال برای هر کدام بزنیم. تعریف حدی مثل اونجا که میگیم الانسانو حیوانون ناطقون. خب حیوان میشه جنسش، ناطقم میشه فصلش. جنس و فصل که از ذاتیات محسوب میشن. گاهی از اوقات تعریف ما تعریف رسمیه. تعریف رسمی یعنی تعریف به عرضیات. مثلا در تعریف انسان میگیم الانسانو حیوان زاهکون. انسان یک حیوان خندانه، میخنده. خب زهد از عرضیاته، از ذاتیات نیست. پس بنابراین این که صاحب کفایه فرمود تعریف ما تعریف حقیقی تعریف به ذاتیاته، جواب اون است که نخیر. تعریف حقیقی دو قسم داره، گاهی به ذاتیاته که طبق فرمایش شما پی بردن به ذاتیات نمیشه. خب پس بنابراین تعریف حقیقی میشه تعریف به عرضیات. تعریف عرضی هم تعریف حقیقی دیگه، یعنی تعریف رسمی بهش مطابق میشه. پس انحصار تعریف حقیقی در تعریف به ذاتیات که صاحب کفایه فرموده اند، این ناتمامه. این یه اشکال. دو اشکال دوم که ایشون در مقدمه دوم فرمودن که انسان نمیتواند به ذاتیات اشیا دست پیدا کند. اشکال دوم در این مقدمه این است که گاهی از اوقات انسان میتواند به ذاتیات دست پیدا کند. بیان ذاله. بیان این مطلب اینه که موجودات دو قسمن. یک وقت موجودات حقیقی هن، یه وقت موجودات اعتباری هست. موجود حقیقی یعنی اون موجودی که وجود خارجی داره و به اعتبار انسان وابستگی نداره، مثل آب، مثل خاک، مثل درخت، مثل حیوان، اینها موجودات حقیقی هست. این که من اعتبار بکنم یا اعتبار نکنم در تحقق اونها هیچ اثری ندارد. اما قسم دوم امور اعتباری هست. امور اعتباری یعنی اون اموری که عقلا کنار هم نشستن و توافق کردن و او رو اعتبار کردن، مثلا مثل بی، عقد البی یه امر اعتباریه، مثل اجاره، عقد اجاره، مثل هبه، مثل نکاح، اینها امور اعتباری هن و اینها رو خود عقلا اعتبار کردن بر اساس مصالح عامه. یک مصلحت هایی در سطح جامعه است، عقلا اینها رو تشخیص میدن برای اینکه این مصالح عمومی به درستی به دست بیاید، یک سلسله از امور را اعتبار میکنن که امور اعتباری. خب حالا که این دو قسم روشن شد، عرض ما در برابر فرمایش سابقه های فرمودید که انسان نمیتواند به ذاتیات دسترسی داشته باشه. عرض ما این است که بله، اگر اون شی از اشیاء حقیقی باشه، گفتیم کنه اشیاء و ذات اشیاء رو فهمیدن از توان بشر خارجه. ما آثار اشیاء رو میتونیم بفهمیم، اون کنه ذاتش رو نمیتونیم بفهمیم. این در اونجایی که چی باشن؟ اون اشیاء از امور حقیقی باشن. اما اگر اون اشیاء از امور اعتباری باشن که خود عقلا اعتبار کردن، خب ذاتی اینو فهمیدن که مشکلی نداره، که زیرا این شیء اعتباری را خود عقلا اعتبار کردن. وقتی که انسان خودش یه چیزی رو اعتبار کرده، وقت ذاتیشو نمیتونه متوجه بشه. چرا نمیتونه متوجه بشه؟ اون اشیاء خارجی را چون انسان نیافریده، خدا آفریده، خب ما از آفرینش خدا خبری نداریم جز همون آثارش. اما امور اعتباری مانند مفاهیم فقهی، مصطلحات فقهی، مفاهیم اصولی، مصطلحات اصولی، همه اینها امور اعتباری هستند. وقتی امور اعتباری هستن، همه چیزشون دست ماست، یعنی هم ذاتیشون رو میدونیم، هم عرضیشون رو میدونیم، همه چیزش دست ما هست. پس بنابراین این که ایشان فرمودن بشر نمیتواند علم به ذاتیات پیدا کند، اشکالش اینه که این مقدمه دوم رو شما کلی گفتین، در حالی که این کلیت نداره. این مقدمه دوم فقط مربوط به امور حقیقیه. باید اینطور بگیم، بشر نمیتواند ذاتیات امور حقیقی را درک کنند. این جمله درست. ولی بحث ما توی این تعریفی که میخوام بکنیم، مفاهیم اصولی و فقهی را میخوام تعریف کنیم، اینا که جزء امور حقیقی نیستن، که اینا جزء امور اعتباری هن. خود عقلا اینو اعتبار کردن و وقتی که عقلا اینو اعتبار کردن، ذاتیاتش هم میدونن چون خودش این را اعتبار کرده. پس این که ایشون این جمله را فرمودن، اشکال ما بر مقدمه ثانیان است که این سخن صاحب کفایه کلیت و عمومیت نداره. در امور اعتباری ما میتونیم ذاتیاتش رو بفهمیم. پس بنابراین نتیجه بس این میشه که دو استدلال صاحب کفایه برای اثبات دیدگاه خودشون ناتمامه. فصحیح ان التعاریف الموجوده فی الکتب الاصولیه من التعاریف الحقیقیه. تعریفش تعریف حقیقی، خب حالا که تعریف شد تعریف حقیقی، اون وقت دیگه قابل مناقشه. باید دقت کنیم آیا این تعریف ما جامع افراد هست یا نی، مانع اغیار هست یا نی. خب این مطلب اول که اینجا بیان کردیم، حالا میریم سراغ مطلب دوم. چون گفتیم مقدمه اول دو تا مطلب داره، این مطلب اولش بود که تمام شد، حالا میریم سراغ مطلب دوم تحت عنوان تعریف مفهوم در علم اصول. خوب دقت کنید، مفهوم یه معنای لغوی داره، یعنی هر چیزی که از لفظ فهمیده میشه یه بهش میگیم مفهوم. اما یک معنای اصطلاحی تو علم اصول داره. در علم اصول مفهوم در برابر منطوقه. یعنی یک وقت شما معنا را از خود منطوق و لفظ میگیری، یک وقت معنا را مستقیما از خود لفظ نمیگیری، بلکه اینجا الان یک واسطه میخوره و معنا و مفهوم را از طریق اون واسطه ما به دست میاریم. پس کلمه مفهوم در علم اصول یک اصطلاح خاصیه، در برابر منطوق قرار میگیره، فرق میکنه با اون معنای لغوی. معنای لغوی یعنی هر چیزی فهمیده میشه، طبق معنای لغوی به منطوق هم میگیم مفهوم. اما طبق معنای اصطلاحی در علم اصول مفهوم قسیم منطوق میشه، در برابر او قرار میگیره. خب حالا میخوام ببینیم که این مفهوم به اصطلاح علم اصول تعاریفش، تعاریف گوناگونی شده. عمده تعاریف دوتاست که ما همین دوتا تعریف را بررسی میکنیم و دیگه نیازی به بیشتر از این وجود نداره. تعریف اول تعریفی است که ابن حاجب که از اصولیین اهل سنته در کتاب خودش به نام مختصر الاصول این تعریف را بیان کرده و بعد از ایشان خیلی ها همین تعریف را قبول کرده اند. ایشان اینطور میگه، میگه المفهوم ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق. المفهوم ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق. میفرماید مفهوم اون چیزی است که لفظ بر او دلالت می کند اما نه در محل نطق. خب برای اینکه این تعریف روشن بشه دو تا نکته رو عزیزان دقت کنید. اولین نکته اینه که مراد از ما دل علیه لفظ یعنی چی؟ مراد از این ما دل علیه لفظ یعنی حکم. میگه مفهوم یه حکمیه، پس ما دل، این مامای موصوله، این موصول به معنای حکم، حکم شرعی. حالا حکم شرعی وجوبی باشه، استحبابی باشه، تحریمی باشه، تنزیهی باشه، فرق نمی کنه. ما دل علیه لفظ، این ما دل علیه لفظ رو بردارید بجاش کلمه حکم را بزنید. مفهوم حکمیه لا فی محل نطق. نکته دوم این محل نطق یعنی چی؟ حکمیه، مفهوم یه حکمی هست اما نه در محل نطق. مراد از محل نطق همون موضوعه. میدونید دیگه هر حکمی یه موضوعی میخواد. میخواد اینطور بگه که مفهوم یه حکمی است در غیر اون موضوع منطوق. لا فی محل نطق یعنی منطوق شما یه موضوعی داره، مفهوم اونجاییست که یه حکمی بگیم برای غیر از اون موضوع، یعنی برای موضوع دیگر. حالا رو مثال براتون پیاده میکنیم. مثلا به قضیه شرطی شما نگاه کنین، میگیم ان جا اکر زیدون فاکرمه، اگر زید آمد در اینجا شما چیکارش کنید؟ اکرام کنید. این ان جا اکر زیدون فاکرمه، این میشه منطوق ما، زید اگر آمد او رو اکرام کن. مفهومش چی میشه؟ اگه قضیه شرطی مفهوم داشته باشه، مفهومش این میشه که اگر زید نیامد او را اکرام نکن. خب الان ما اینجا یه حکمی داریم، مفهومو داریم میگیم ها، یه حکمی داریم که این حکم سلبیه، میگه لا تکرم ها، اکرام نکن. این یه حکم. حالا این حکم روی چه موضوعی رفته؟ اکرام نکن چه موضوعی رفته؟ عدم المجیء، یعنی اگه نیومد. موضوعش عدم المجیئه. حالا این موضوع ما که عدم المجیئه، آیا در منطوق ذکر شده بود؟ نه، در منطوق آمدن ذکر شده بود، مجیء ذکر شده بود، اما عدم المجیء که ذکر نشده بود. پس مفهوم می شود یک حکمی بر یه موضوعی که اون موضوع در محل نطق، یعنی تو اون منطوق نیومده بود، حکم می رود روی موضوعی که اون موضوع در منطوق آمده بود یا نیامده بود؟ نیامده بود. تکرار می کنم، تعریف ابن حاجب این میشه که المفهوم ما دل علیه اللفظ لا فی محل نطق. خب این تعریف رو وقتی میخوام درست بفهمیم، دو نکته رو باید بهش توجه کنیم. نکته اول این مای موصوله، ما دل علیه اللفظ، این منظورش چیه؟ گفتیم منظورش حکمه، حکم شرعی. مفهوم اون حکم شرعی است، منتها این حکم شرعی لا فی محل نطق. این لا فی محل نطق منظور گفتیم یعنی چی؟ یعنی موضوعی که در منطوق ذکر شده. مفهوم اون حکمیه که آمده روی موضوعی که اون موضوع در محل نطق نبوده، یعنی موضوع دیگری بوده. با همون مثالی که عرض کردیم، ان جا اکه زیدون فاکرمه، اگر زید پیش تو آمد او را اکرام کن. اینجا حالا یه موضوعی داریم در منطوق به نام اکرام، ببخشید یه حکمی داریم به نام اکرام، یه موضوعی داریم به معنای چی؟ مجیء. این میشه منطوق ما. حالا مفهوم ما چی میشه؟ مفهوم ما این میشه که اگر زید نیامد پس او را اکرام نکن. اینجا حالا یه حکمی داریم، حکممون چیه؟ عدم الاکرامه. رو چه موضوعی رفته؟ چون هر حکمی موضوع میخواد. رو چه موضوعی رفته؟ رو موضوع، روی موضوع عدم المجی. اگه نیامد، حالا این عدم المجی که موضوع حکم ماست، توی محل نطق ذکر شده بود؟ نه، در محل نطق آمدن ذکر شده بود، نیامدن ذکر نشده بود. پس بنابراین مفهوم عبارت می شود از یه حکمی در غیر اون موضوع منطوق. صاحب فصول اعلی الله مقامه این تعریف حاجبی رو در مختصر الاصول با یک عبارت خیلی روشن فرموده. فرموده این تعریف مفهوم یعنی چی؟ حکمان لغیر المذکور. مفهوم یه حکمی هست برای غیر المذکور، یعنی برای موضوعی که ذکر نشده. موضوعی که ذکر نشده، اون این که موضوع توش ذکر شده میشه منطوق، اون این که موضوعش ذکر نشده، حکم رفته رو موضوع ذکر نشده، این میشه مفهوم. با همین مثالی که عرض کردیم در سایر موارد هم همینطوره دیگه. مثلا حالا ما یک مثال از قضیه شرطی زدیم، یه مثال هم از قضیه وصفیه بزنیم. یکی از مفاهیم مفهوم چیه؟ وصفه. مثلا ببینید در روایه داریم فل غنم صائمت زکاتون، غنم یعنی گوسفند، صائم، صائم با همزه، سین و همزه، صائم به معنای چریدنه، غنم صائم زکات داره، یعنی اون گوسفندی که رفته تو بیابون از علفهای بیابون خورده زکات داره، نه اون گوسفندی که صاحبش علف خریده جلوش گذاشته. میگن غنم صائمه، غنم معلوفه، صائمه یعنی که رفته تو بیابون از سبزیهای بیابانی خورده، معلوفه یعنی نه صاحبش رفته پول داده علف خریده جلوش گذاشته، این غنم معلوفه زکات نداره، غنم صائمه زکات داره. خب فل غنم صائمت زکات. اینجا الان ما یه منطق داریم، منطق ما یه حکمی داره، یه موضوعی داره. حکمش چیه؟ وجوب زکات. موضوعش چیه؟ غنم صائمه. حالا میام سراغ مفهومش. وقتی میگه فل غنم صائمت زکاتون، اگر اینجا بخوام مفهوم گیری کنیم، مفهومش چه میشه؟ فل غنم المعلوفه لیس زکات، در غنم معلوفه زکات وجود نداره. باز دوباره اینطور کنید، یه حکمی داریم یه موضوعی. حکم ما چیه؟ عدم وجوب زکاته. موضوعمون چیه؟ غنم معلوفه. خب غنم معلوفه در اون منطوق ذکر نشده بود، پس مفهوم میشه یه حکمی برای موضوعی که اون موضوع توی منطوق ذکر نشد. ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق، یعنی حکمان لغیر المذکور فی المنطوق. یه حکم میاریم برای موضوعی که اون موضوع در منطوق ما ذکر نشده. این توضیح تعریف جناب حاجبی. صاحب فصول هم اینو قبول داره، صاحب فصول هم اینو قبول داره. این تعریف اول. خب این تعریف به نظر میرسد که دارای اشکاله، چون گفتیم تعریف هم تعریف حقیقیه، باید اشکالاتش بررسی بشه. این تعریف دو تا اشکال داره. یک، اولین اشکال اینه که جامع افراد نیست. این تعریف جامع افراد نیست. چگونه؟ به این نحو که این تعریف شما مفهوم مخالفت رو میگیره اما مفهوم موافقت رو نمیگیره. میدونید مفهوم، یه مفهوم موافق داریم، یه مفهوم مخالف داریم. مفهوم مخالف اونجاییست که مفهوم ما از نظر ایجاب و سلب با منطوق مخالف باشه، مثل مفهوم شرط، مثل مفهوم وصف. اما مفهوم موافق اونجاییست که مفهومی را که میگیریم از کلام با منطوق به لحاظ ایجاب و سلب موافق باشه. مثالش همون چی بود؟ ولا تقل لهما افن، به پدر و مادر اف نگو. گفتیم مفهوم موافقش اینه که اگر تو حق نداری به پدر و مادر اف بگی، پس لا تضرب هما، زدن به اونها هم جایز نیست. اگر اف گفتن جایز نیست، ضرب و شتم به طریق اولا جایز نیست. این دیگه مفهوم موافقه. خب الان هم منطوق ما میگه جایز نیست، هم مفهوم اونم میگه جایز نیست، یعنی موافقن با هم در ایجاب و سلب. حالا بیایم سراغ موضوعش. به موضوعش با هم فرق میکنه. طبق اون تعریفی که ابن حاجب کرده بود، میگفت مفهوم باید موضوعش غیر از موضوع منطوق باشه. میگیم خب در مفهوم موافقت موضوع همون موضوعه. چطور؟ موضوع چی بود؟ در منطوق ما لا تقل لهما افن، موضوع چی بود؟ والدین. در مفهوم هم که لا تضرب، اونم موضوعش والدینه، موضوع فرق نکرده. شما در تعریفتون میگفتید که مفهوم باید موضوعش با منطوق فرق بکنه. میگیم خب این در مفهوم مخالفت درسته، ولی در مفهوم موافقت درست نیست. در مفهوم موافقت موضوع منطوق و موضوع مفهوم یکیه. پس نتیجه این میشه که این تعریفی که شما گفتید جامعه افراد نیست، یعنی همه افراد مفهوم رو شامل نمیشه. مفهوم مخالفت میگیره اما مفهوم موافقت رو نمیگیره. این اشکال اول. و اما اشکال دوم این که تعریف شما مانع اغیار هم نیست. یعنی تعریفی که شما گفتید، تعریفی که شما مطرح کردید، یه چیزای غیر مفهوم رو هم شامل میشه که مفهوم نیستن، ولی اون رو هم شامل میشه. خب این اشکال دومی که هم توضیح میخواد، چون وقت این جلسمون گذشته، انشاءالله این اشکال دوم رو در جلسه آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.